أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همه صحبتمون تو دو قسمت است که چه جهانی جهان گم شده ماست و اینکه چرا معتقدیم انقلاب اسلامی استعداد برگشت بشر به اون جهان رو در خودش داره. و معلومه که دائم تو بین این دوتا حرکت میکنی که چه چیزی رو باید ازش عبور کنیم و چه چیزی رو باید به طرفش بریم. مثلا این متن رو نگاه کنی، خرد حسابگر به جای ایمان و نشستن مبارزات طبقاتی به جای وحدت ایمانی و جانشین شدن سودجویی به جای وفاداری و فزونخواهی نفس به جای فروتنی موجب دگرگونی ارزش‌ها شده است. یه همچه جهانی است، جهانی که ما الان حجاب جهان گم شده ما میدونیم که خرد حسابگر را جای ایمان نشوند. از خیلی فرق است. در ایمان شما حتی از سوددون میگذرید، در خرد حسابگر از ایمانم میگذره طرف، صرف نمیکنه مثلا براش دینداری. وقت یکی از عجایب دنیای حقیقی وحدت ایمانی است، یعنی که مؤمنین همه یکی میبینند، بر اون سختی بگذارد کاملا برای خودش میبینه. دنیای مدرن مبارزات طبقاتی، تقابل طبقاتی، که مثلا اینا که طبقه اشرافند هیچ وقت نباید هم انا هم تراز طبقه فقرا باشن. درست عکس اون چیزی که حتی اون دوره کودکی ما اینا، بنده جای دیگه عرض کردم ما خانواده فقیری بودیم نسبتا. وقت جالب است دو تا خانواده پهلوی خانواده ما توی کوچه که بسیار اشرافی بودن، ثروتمند بودن، ولی این خیال هم نبودیم. نه اونا خیلی وضعشون بهتر ما بود از نظر اینکه خب صبح هر دوتامون یه نون پنیری میخوردیم، ثروت زیاد که داشتن در حدی که الان اگه حالا آدرسش که من دو این دوتا خونه جز خونه های آثار باستانی هن، یعنی خیلی سطحشون بالا. عجیبه که ما هیچ حس نمی کردیم که تو خونه اینا یه جای بی جای هستیم. خب می رفتیم سر دیگه اونا نوم می خوردیم، اونا می بدن خونه ای ما. این تقابل طبقاتی نبود، وحدت ایمانی. هر دو می رفتن مسجد، هم مادر من و مادر بزرگ ما می رفتن مسجد، هم عروس های اونا با حاج خانم اونا می رفتن مسجد، چند تا پسر داشتند و خیلی مشهور بود. این چیزی که از دست رفت جبرانش با برگشت یه جهان دیگه است، نه با وصل پینه کردن این چیزا. باز در این جانشین شدن سودجویی به جای وفاداری. اینا جهان گم شده ای ما که بحث دوم از چطوری برمیگرده یکی از بحثای سخت است، اما اینکه چی از دست رفته است فعلا مهم است. نه وفاداری رفته است، چی جاش اومده است؟ همون روحیه سودجویی. اصلا روحیه سودجویی نمیذاره وفاداری نسبت به هم دیگه داشته باشه. فزون خواهی نفس به جای فروتنی. نه دیگه بلدین دیگه، انسان ها در شرایط طبیعی هیچ کدوم بر کسی برتری نداشتن. سردار یک کشور دیگه مالکش در دیگه ولدین دیگه. اینقدر عادی بود از که یارو بی تربیتی میکنه دیتی که سبزی گندیده بهش میپرونه. یه طرف قضیه است که اینقدر عادی بود از که معلوم سردار و یالا کوپال که نداشته. حالا بعد فهمیده از اونجوری پیش اومده اون عذرخواهی که خواست بکنه دا اینو بحث دیگه ایه. در شماره بعدی دارید که ستیز بین یونانیت و مسیحیت و میان قرون وسطا و رنسانس بین روشنفکری و رمانتیسم بین کاپیتالیسم و کمونیسم همه نقاب‌های نهیلیسم اروپایی است و انقلاب اسلامی راهی است بیرون از این تضادها. یکی از بحث‌های خوبی که باید فکر کنید اینه که ما در گردونه این دوگانگی ها باید یه طرف قضیه باشیم یا اصلا ما این دوگانگی ها رو قبول نداریم. این نکته دوم مهمه. با حتی ببینید حتی ما فقر و غنا به معنایی که دنیای مدرن مطرح میکنه و بعدم مثلا اون حزب میخواد بیاد که فقر رو از بین ببره قنا رو برگردونه، نه، اصلا این دوگانگی ها خود به خود روح پوچی را به بشر میده. انسان ها ماورای دوگانگی ها، چون امیرالمومنین همه مشهور است، از ظاهر بسیار ساده زندگی میکردن و حقیقتا هم اینجور نبود که فقیر باشن که ساده زندگی میکردن. فقیرم اصلا احساس نمیکرد که فقیر است. خب تو این شرایط کدوم احساس میکردن در زندگی نیستند؟ هیچ کدوم. من باز مثال خودم نمیزنم، یعنی هیچ وقت اینجور نبود که ما حس کنیم که ما زندگی نمی کنیم و همسایمون که خیلی وضعش خوبه زندگی میکنه. هر دو اون زندگی که تعریف کرده بودیم خب توش بودیم. تصور افسردگی یه سب واقعا جدیده. یعنی واژه افسردگی را شاید شما در رابطه با انسانها یه 50-60 سال است معنیش را دارید خودش. مثلا ما اگه میگفتیم افسردگی میگفتن آن درخ افسرده شده. زن تو دنیای ما افسردگی به چی بود؟ مثلا پژمردگی اینا. این من خودم حتی من یادمه به نظرم حتی بعد انقلاب بود که گفتن که آره این چیزا پیدا شدن، این مشاوره ها میخوان درمان افسردگی بکنن. یخته برام تحلیل لغت افسردگی غیر معنوس بود. میگه افسردگی مال آدم هم هست. خب این موندیم چی طور شد که بشر گرفتار دوگانگی هایی شد که این دوگانگی ها خیلی مشکلات ایجاد میکنه. متن رو باز دقت کنیم. ستیز بین یونانیت و مسیحیت. اصلا من حرف فارسی نمیشم. یعنی چه که اینا به ناس یونانیت؟ بله یه تفکر فلسفیه، فارابی هم داره. مسیحیت یه دینه. خب حالا چرا بین اینا به ستیز باشه؟ میگه بین علامه طباطبایی به عنوان فیلسوف و بین علامه طباطبایی به عنوان مفسر قرآن تضاد هست. خب اگه تضاد باشه ما یه جای هستیم یه جا نیستیم، خود این خلع میشه. ستیز بین یونانیت و مسیحیت و میان قرون وسطا و رنسانس. اینا که الان بحث میشه دیگه. چطور شد که بشر در اردوگاه رنسانس قرار گرفت منهای قرون وسطا؟ ما اینجا بحث نمی کنیم اینا را. قرون وسطا حالتی از زندگی بود که برای بشر کافی نبود. خب چه اشکال داره که بشر برای سعه خودش برای وسیع‌تر حاضر شدن در دنیا بیاد یک زندگی دیگرم بابشو باز کنه. خب چرا باید روبروی قرون وسطا بایسته؟ قرون وسطا را شما فقط انگیزاسیونش را شنیده، نه، قرون وسطا اینه که بشر رسیده بود که خیلی به دنیا نپردازه، با زندگی دینی محدود خودش را مشغول کنه. میدونین که میرفت مزرعه کار میکرد، میمد خونه میخوابید، یک شنبه میرفت کلیسا. حالا فضای این زندگی برای بشر جدید کمه، نه بده، راستی هم کمه. هیچ وقت ما همچی توصیه‌ای به بشر نداریم. ولی آیا تضادی بین قرون وسطا و رنسانس بود؟ کی اینا درست کرد؟ بین روشنفکری و رومانتیسم، همین هم مصیبته. روشنفکری یعنی طلب عدالت اجتماعی، دارم تو عرف جهانی معنا میکنم. روشنفکری یعنی مطالبه ادعایی که مدرنیته کرده است. معنیش اینه، مدرنیته یه ادعایی کرده است که ما خواهیم انسانها را همسان میدانیم و باید انسان، جمله اصلا از دکارت هم شروع شده. دکارت میگوید که هیچ چیزی به اندازه عقل بین انسان‌ها مساوی تقسیم نشده است. همه مشکل هم از همین جمله در اومده. خب حالا اگه عقل شما با عقل علامه طباطبایی، با عقل اون تاجر پیچیده‌ای که میتونه کلی رصد کنه که تجارت ها یکیه، خب حالا چرا اون باید پول بیشتر پیشش باشه؟ چرا علامه باید کتاب بنویسه من ننویسه؟ خیلی چیز عجیال پیش نه. حالا شما حساب کنید تو دل این قرائت، حالا این ادعا میشه که روشن فکری میخواه بگه همه چیز مساوی. خب حالا همه چیز مساوی مطلب در چه حدی میاد؟ در حد ماده. رومانتیکا، رومانتیستا به اصطلاح، حرفشون چیه؟ که آقا یه چیزایی بالاتر از حس و محسوسات دنیایی یا ماده مورد نظر است، به نام زیبایی ها. اصل رومانتیستا برجستن، مثلا شیلینگا اینا، شما شیلینگا بخونه کاملا به دردتون بخوره، حرف داره برای شما. اینا آدمای خود هولدرلین مثلا، اینا بیشتر رومانتیستن. اینا به زیبایی های عالم و گفتگو با زیبایی ها و عشق ورزیدن بین انسان ها تاکید میکنن. جاوم داشته است. علتش اینه که وقتی کانت میاد بحث عقل محض میکنه، نقد عقل محض، یه مشکلی برای بشر درست میکنه. بشر را گرفتار یه عقل خشک میکنه. بعدم که تو عقل سوم، عقل دومش عقل اخلاق است، عقل سومش عقل هنره. هنرم که معنا میکنه هنر وسیله لذت فقط معنا میکنه. رومانتیک ها اومدن گفتن حرفا چیه؟ خود زیبایی معرفت بخش است، که تو جملات منم گاهی میشنوید مبنام همین سخن رومانتیک هست. ما اینا در معارف خودمون داریم که حضرت حق در جمال بودن خودش جلوه میکنه و ما را با اسم جمال خودش آشنا میکنه. جمال حضرت حق را بیابید، یه نوع معرفته. البته در این که ما در این شرایط تاریخی تقریبا روحیه زیباگرایی یا زیبا فهمیمونا نابود کردیم، از دست ندادیم، نابود کردیم. اصلا سرمون نمیشه زیبایی یعنی چه. خونه میسازیم همه چی هست غیر زیبا. این مهندسای احمق اصلا زیبایی سرشون نمیشه، میخوان یه جمعه سازن که مثلا یه دولاب بیشتر داشته باشه. یه افتضاحی از این، اصلا زندگی نیست. من گاهی یه آلمسی خونه بود داشت خراب میشد، ناخدا تو همین دستگیه داشتم میرفتم توی کوچه، گفتن این خونه رو دارن خراب میکنن. خیلی قشنگ ساخته بودن، زیبا. زیبایی غیر تجمله، زیبایی اصلا یه چیزی دیگه است. من یهو بغضم گرفت چون دیدم چی تو دارن اینا این چهره زیبایی که در این ساختمان داره ظهور میکنه، بیش از اینکه جا بخوای تو آرامش میخوای. ما خونه های قدیم، خود خونه ما به مادر بزرگمون، با اینکه مثل این خونه های چی بود آثار باستانی نبود، ولی خیلی زیبا بود. زیبا بود یعنی چند خشته گله بود، هیچی هم هیچی. اما حسی که یعنی ترتیب اتاق ها و ساختمان، یه نوع زیبایی که زیبایی پیتزایی نیست. آخه زیبایی پیتزایی یعنی همون دکور پیتزا، یادم استفراغش میگیرد از این شکلات. بعد نه حرفایی میزنم اول. چرا؟ چون اون مزه زیبا. حالا شما تا اینجا با من همراهی، مثلا صبح دمان یه مرغزاری که شبنم روی این چی میگن سبزی ها نشسته باشه، یه چیزی پیش شما میاد که این رو اگه بخوای باش زندگی کنی یه زندگیه. من گاهی به رفقا میگم عصرا غروبا شما خیلی داریم پرت پلا میری. من این میرم مزرعه این رفیقمون تو تابستون، این عصرا از آدم دلش نمیخواد دیگه بلند شه. حوصله سر رفتن تنها حرف بی خودیست که اونجا میشه زد. و حالا شما حساب کنید تازه مردم خونه هاشون در بین دشت ها بوده است. اصل قضیه که خونه ها که به هم نچسبیده بوده است، اینا هر خونه ای بوده است، یه دشت جلوش بوده است در حد خودش، هم یا دشت خودش بوده است یا دشت طبیعی بوده. بعد تو همین سفری که داشتیم اربعین میرفتیم، گاهی این روستاها را که میدیم نشونه خونواده میدادم، گفتم ببین این عصرش چقدر قشنگ. علی خونشون که میره سرما و گرم، سرما مثلا ممکنه تو زمستون اذیتش کنه، ولی برای این سرما فکری کرده است. اما از جا خودش نکنده است. یه حرف آقای دکتر داوری خیلی عمیق است، حالا نمیتونم بابش رو بکنم. ایشون فرمودن از وقتی تلویزیون رفت تو روستا، روستای دیگه نتونست بند بشید توی روستا. چرا؟ اون نوع زندگی رو که داشت باش میتونست ارتباط برقرار کنه. بعد یه مرتبه تلویزیون ما بردیم که میگم نمیخوام بحث کنم به این سادگی هانی، تلویزیون که رفت این دید که این که خیلی آسان تر شیر رو واکنه آب بیاد. خب این قبلا چه کار میکرد؟ اولا باید آبا میکشید، چا داشت، بعدم با سختی بود بیرون باید میرفت. خب این که خیلی آسان تر است. حالا بعد خب حاجی آقا این چاک این شیره که با میکنی، بعد خونه مالیات، خونه گره، حالا اینجا اصلا خونه نمیخواه قیمتی خونه دیگه. اینا رو فکر نکرد، بلند شد اومد زمین رو فروخت اومد اینجا. بعدم خب کرای نشین شد، بعدم حالا چی کار کنه، شوفر تاکسی شد، حالا بعد مالیات، یک جهنمی برای خودش درست کرد. چلا دیگه اینا که خودشون میدونن که چیه. از این حرفا خیلی داریم. این بحث خیلی جا بحث داره که تقابل روشن فکر و رمانتیسم یکی از نکات حساسه. ما معتقدیم که روشن فکر اگر درست فکر کنه باید تقابلی با رمانتیسم نداشته باشه. مطالبه ببخشید، صلوات بفرست. مطالبه عدالت به معنای مطالبه زندگی امن است. چرا باید من و شما مساوی داشته باشیم؟ شخص میگه من مریضم که آخه کارما ول کنم، مثلا بنده الان مثلا باید با یه آدم پولداری که شب و روزش را گذاشته است، نمیدونم این خونه را بخرید، این کارا بکنید، این ماشین را بخرید، بالاخره وقت، آخه من که نه، من بیکارم بگه وقتم رو صرف این کارا بکنم. چرا من این باید مساوی باشیم؟ اون با عقل خودش داره، ما با هم دعاش بکنیم اگه اجحاف نکنه که چه اشکال داره که. خب بنا نیست نه اون با عقل من زندگی کنه نمیتونه، نه من میتونم با عقل اون زندگی کنم. میشه گفت که خدا هیچ کسا از اون چیزی که نیازش محروم نکرده، ولی چرا باید مساوی باشید؟ بحث میبره و ستیز بین کاپیتالیسم و کمونیسم. راست میگه. یعنی چی؟ همه نقابهای نیهیلیسم اروپاییست. حرف ما چیه؟ بخواید نخواید یک جهان بیشتر نیست برای عبور از اینا. جهانی که انقلاب اسلامی روبرو شما گشته است، هیچ جهانی دیگه نیست. اگه هست به من بگی، من جهانها رو میشناسم. جهان چین رو میشناسم. جهان چین همون اراده معطوف به قدرتی است که غرب میخواد. چین میخواد غرب باشه. جهان هندم میشناسم. حالا روسیه و اینا که اصلا جهانی نیست، همون غرب. نه، تنها چین و هنده که شما میتونید بگون جهانهایی دارن. نه، شما اگرم که بگین چند قدمی در مسائل انسانی در فضای هند برداشته است که این زندگی مدرن نمیخواد باشه، ولی جهانی رو به روی مردمش نگذاشته است. آخرش سیاستش و اقتصادش در گردونه کاپیتالیسم است، هرچند که آدم های متفکری هم اونجا هستن. حالا بیان تو جهان انقلاب اسلامی اصلا یه جهانی دیگه است. این جهانی که جهان دیگه است، اگر کسی بخواد واردش بشه باید زحمت بکشه، روش کار کنه. در عصری که هیچ ارزشی قد علم نکرد، نکته رو دقت کنیم، و هیچ معیار ثابتی در صحنه نبود و هیچ آرمان مقدسی خود را نمی نمایاند، همه چیز یک رنگ، یک جور و هم تراز بود و کویر یکسانی و یک نواختی همه چیز را فرا گرفته بود، انقلاب اسلامی به عنوان پادزهر چنین شرایطی به ظهور آمد. دقیقا همینطور. یعنی یک زندگی یک نواخت بدون هیچ آرمانی. نمیدونم شما وقت دونات توی فرمایشات آقای اخوان سالس دارید یا نه، خوب میشه اینو حس کرد. یعنی اخوان سالس رو ما با گوشت و پوست و استخوانمون حس کردیم. ما در اردوگاه اون نبودیم، ما جای دیگه بودیم، اما میفهمیدیم چی میگه. ما در دور دانشجویی دقیقاً اینا که میگن، آره شما اصلا تصورش هم نمیتونید بکنید. در دور دانشجویی همه چیز همین بود. همه چیز یک رنگ، یک جور، هم تراز، کویر یکسانی، یک نواختی. یه چیزی مرده. فوقش میرفت سینما، میمدی بیرون، انگار همه هنوز همون شد. هر فیلمی هم میرفت دیگه، دو سه جور فیلم که بیشتر نبود دیگه، یا سیاسی بود که خیلی کم بود، یا تارزانی بود، گاهی هم یخت سکسی بود، از این ستا که بیرون نبود. اما دور همون بود که این امثال حضرت امام خب خیلی در افق بالاتر متوجه بودند که یه راهی دیگه را خدا برای بشر تقدیر کرده. اینه که این جمله خیلی جمله مهمیه. انقلاب اسلامی پادزهر این چنین بودنی بود. اینجاست که خب برای شما سوال میشه که آیا واقعا ما حاضریم انقلاب اسلامی را این طور ببینیم؟ خیلی یا نه، سیاسیون ما ابدا این طور نمیبینن. سیاسیون ما ادامه همون پوچی را زندگی میدونن. مگه میشه کسی، قسم حضرت عباس من میخورم، میشه کسی جز پوچی فکر کنه و بخواد وام بیشتر بگیره برای که جیب مردم رو بیشتر خالی کنه؟ این یعنی همون پوچی. چه فرقی بین ترامپ هست و فلان آقا یا فلان خانم؟ ببینید اینا هنوز در حالا واقع پوچی یعنی چه؟ یعنی یک بی خودی که میخواهم ازش عبور کنم. خب حالا بی خودی، میگو من که هنوز بی خودم، چرا بی خودم؟ برای اینکه یه خونه تو لواسان ندارم. خب حالا میری خونه رو تو لواسان میگیری، چرا بعد بازم میگوی بی خودم؟ پس معلومه از بی خودیت که در نیومدی با خونه لواسان. خب اینجاست که سه تیپ به وجود اومد در نسبت با انقلاب اسلامی. یه تیپ همینطور که عرض کردن فهمیدن انقلاب اسلامی پادزهر عبور از این زندگی یک نواخت پوچ است. اینا به نظرم بهترین برخورد با انقلاب کردن، چه شهید بشن چه نشن، زندگیشونه در افق انقلاب. برای همین به وقتش باید خرج کنند خرج کنند، به وقتش باید دفاع کنن دفاع میکنن، اصلا غیر اینا زندگی نمیدونن. الحمدلله حسندم یه دی تا اینجا حاضر نیستن انقلاب اسلامی را بشناسن، اما اون نحوه چاپیدن و بی انصافی کردن و بی محبتی کردن هم ندارن، میخوان یه زندگی سالم ایمانی داشته باشن. اینا هم بستر انقلاب به کمکشون میان. اما یه عده‌ای هستن اصلا در بستر انقلاب اسلامی زندگی نمی‌کنن، در بستر همون یک نواختی و پوچی و بیرنگی زندگی می‌کنن، در اون رابطه می‌بینن که خب چطوری تو انقلاب اسلامی کار را بکنن که ترامپ تو آمریکا کرد. اون یه کاسب کار است و برای خودش یه کاخ ساخته، اینا هم برای خودشون کاخ ساختن. دیدین که تو همین جریان‌های اخیر ظاهرا عدد و رقم‌ها که خیلی دست من نیست، 50 میلیارد تومان یه مرتبه بر ثروت یه عده‌ای اضافه شد. خب یه عده کمی، یعنی مثلا 2%. خب این معلومه که همون ترامپ ماست. خب مشکل کجاست؟ حالا دقت کنید، انقلاب اسلامی به عنوان پادزهر چنین شرایطی به ظهور اومد. حالا نمیخوام بحث کنم، اما تو قرآن نشون دون میدم که خدا بلایی سر اینا تو همین دنیا میاره که اصلا 1000 برابر این که برن جهنم گرفتار شدن. دیشب گیان بشید یه جمله گفتم و بحث تمام کردم رو عذاب عظیم. گفتم اگر یه حقیقتی بیاد نسبت بهش بی تفاوت باشی، فرق میکنه با او وقتی که حقیقت نبود آ تو همین زندگی رو میکردی. روش فکر کردی؟ خیلی چیز عجیبیه. یعنی این بیچارا نمیدونن چه بلایی سری همین کارا که اینا زمان شاه میکردن در مقابل نظام اسلامی اگه بکنن میشد عذاب عظیم. عذاب عظیم ها. حالا اینجا میخونیم، زیرا وقتی انسان از هر آرمان متعالی تهی باشد، به راحتی بازیچه هر تجربه ای می گردد. این خیلی جمله خوبیه. داریم میگم که چرا میگیم انقلاب اسلامی پادزهر اون یک نواختی و یک رنگی و کوهستان یک نواختی است. خب برای اینکه نمیذاره تو بی آرمان باشی. خب حالا اگه بی آرمان شدی چی را؟ وقتی زیرا وقتی انسان از هر آرمان متعالی تهی باشد، به راحتی بازیچه هر تجربه نو میگردن. میگه بذار تجربه کنیم، حالا این تجربه یه تجربه دیگه هم بکنیم، وقتی تو که این کاره نبودی، حالا این کاره هم میخوایم تجربه کنیم، حالا 1000 تا کار میگردن. و چون هویت ندارد و بیان که وظیفه ای بشناسد، طالب رفاه میشود. خیلی به این جمله دقت کن. ببینید منم رفاه میخوام، اما برای اینکه خودم رو ادامه بدم. اونم رفاه میخواد برای اینکه خودش رو ادامه بده، اما دوتا خودیم. این رفاه من که منو ادامه بده با هویت ارتباط با انقلاب اسلامی رفاه میخوام، اون هویتش چیه؟ هویتش اینست که اگه رفاه پیدا بکنه میخواد فسادش رو ادامه بده. همینجا تو پرانتز بگم که مثلا اگر جامعه اسلامی باشه، حالا فقیرش رو شما بله همیان خورما میندازی رو دوشت، میری به فقیرش کمک میکنی. چرا؟ چون این در ادامه ارادت به حیات دینی باید بهش کمک بشه. اما اگر که حیات دینی نباشه، رفاه خیلی خطرناکیست. اینجاست که مرحوم شهید مطهری خدا رحمتش کنه راجبه بوفکور ماله کی بود؟ صادق هدایت. یه جمله قشنگی ده. صادق هدایت میگه شازده بوده است. یعنی خودش میگه هر فسادی که میخواسته است داشته است. کسافتکاری هم میکردن. یعنی شازده یه قاجار خیلی وضعشون دیگه این اواخر افتضاح بوده است. هر کسافتکاری که میخواسته است میتونسته بکنه. بعد دیگه من خودت دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. هر چی میخواد داره. میره بلند میشه میره فرانسه. مخابره بیشتر فساد کنه. یعنی میگن روشن فکریست. اینا غلط کرده است. این روشن فکری هم یکی از فرق میکنه. روشن فکری صادق هدایت برای استفراغ کردن ادای متفکرانه است. فرق میکنه با جلال آل احمد. هر دوشون هم شرکت میکردن تو بعضی جلسات مثلا علمی فلسفه غرب. ولی زمین تا آسمون فرق میکنه. کاری به اینا ندارم. بعد این از بس استفراغش میگیره، از رفاه همه چی داشته است. آقای مطهری حالا این تیکشه بگم، بعد میره بلدین دیگه، میره تو فرانسه و یه اتاق درست میکنه با بالاخره با گاز زغال سنگ خفه میکنه خودش، میمیره. آقای مطهری میگن اگه به یه خیشش بسته بودیم و وقتی که نهار زور می‌خواست یک کنونا پیازش داده بودیم، اینقدر زندگی براش جدی و قشنگ می‌شد که دیگه نمی‌خواست خودکشی کنه. اینو من راست می‌بینم، درست میگم. رفاه برای ملتی که می‌خوان راه متعالی برن چیز خوبیه، ولی دنیای مدرن اول رفاهو به شما میده، بعد شما رو در دستگاه خودش میخواد بپرورونه. و در این شرایط انقلاب اسلامی به انسانی دیگر نظر کرد و مجاهدان و سرداران نمونه آن نوع انسان شدند و تاریخ دیگری شروع شد تا انسان به خصوصیات نیچه ابر انسان قلمداد نشود، تا انسان به خصوصیت نیچه، یعنی منظور اونی که نیچه آخه یه بحث ابر انسان میکنه، ولی منظورش ابر انسان ترامپه. خوب دقت کنید به صحبتش، گاهی یه حرفای دیگه زده ولی تهش اینه. میگه آقا دنیای مدرن انسان را به یه قدرتی میرسونه که میخواد همه قدرت ها پیشش باشه. چرا؟ چون معتقد است دنیای مدرن اراده معطوف به چیه؟ قدرت. جمله‌ش داشته باشید. میگه دنیای مدرن، یعنی شما اراده معطوف به حق دارید، اراده میکنید که حق ایجاد بشه، اراده میکنید عفاف ایجاد بشه. ایشون با هوشیاری بسیار خوب، با نبوغش میگه نه، اراده معطوف به قدرت در صحنه است. تمام این تکنولوژی ها را پیش بینی کرده است، جنگ جهانی را پیش بینی کرده است. چرا؟ میگه این روحی که من میبینم روح اراده معطوف به قدرته. بنابراین انسانی میسازد که این انسان تنها معنای خودش قدرت میدونه. به همین جهت آقای دکتر مصلح توی بحثی خوبی دارن، می‌فرماید غرب تقلیل یافته به قدرت حتما مقابل یک جهان، این جملهش دیگه مال منه، غرب تقلیل یافته به قدرت حتما در مقابل انقلاب اسلامی که میخواد بالاتر از قدرت بشر رو ببیند می‌ایستد. خب اینجا حرف همینه که انقلاب اسلامی به انسانی دیگر نظر دارد و مجاهدان و سرداران نمونه آن نوع انسان شدند و تاریخ دیگری شروع شد تا انسان بی خاصیت نیچه ابر انسان قلمداد نشود. انسانهایی ظهور کردند که نه مجبور بودند راه بودا را در پیش بگیرند چرا؟ خیلی پیچیده، یعنی خواستن فرار کنن از دنیای مدر، یه حالت بیخاصیت بودا مسلک بشینیم هیچ کاری هم نکنیم، یه بوداییه هیچ کاری نکن که ما نداریم که آخه بلدین دیگه، داستانی داره این بودایی ها الانه در نبودن خودشون خیلی تلاش کن. خب برای فرار از این دنیای نیچه‌ای، دنیای اینجوری، یا باید بودا بشی یا بزنی مثلا به چیز رمپ، از این انواع فسادها و سرمشغولی ها، و نه مجبور بودن غرق در ابتذال شوند، یعنی گذرگاهی که به کفر و شک و خودکشی می انجامد. انقلاب اسلامی با یک هویتی که جهان داشت تونست خودش مطرح کنه و بنابراین عملا گم شده این جهان است. در روح غربی اینا حالا هی یکی یکی نشون داده میشه چرا باید به چیز دیگه ای فکر کرد. ما من متوجه نیستیم که در گردونه فشار هستیم و چون در گردونه فشار هستیم مثلا نمیفهمیم که عبور از این فشار راهی برای ما هست یا نیست. در روح غربی موزه که بارزترین وجه بیگانگی هنر است مد نظرها می آید و جای معبد را می گیرد. خب معبد حالا می خونیم، موزه در واقع یتیم خانه هنر است و معبد بیگانگی انسان با حقیقت، در حالی که در فرهنگ معنوی زادگاه و خانه هنر مساجد و معابد و زیارتگاه ها بوده است. یعنی شما نمیدونم برادون پیش میاد یعنی حالا با دقت، مساجدی که با روح آسمانی ساخته شده است. من خودم بیشترین چیزی که همیشه تو ذهنم بوده است، گفتم هم مکرر، مسجد جامع گلپایگان برام مهمه. مسجدای جامع را میرم میبینم، یعنی اصلا نمیدونیم اینا زمینه یا آسمان است. یعنی روح برزخیش بر روح جسمانیش غلبه داره. مسجد شیخ لطف الله و مسجد امامم تا حدی اینجور هست، اما نه حالت توریستی برش غلبه کرده است، خیلی اون مثل همین زاینده روده. ما بچه که بودیم میرفتیم زاینده رود، خیلی خوب بود، کیف میکردیم. حالا راه ناخودآگاه وقتی میریم ما این جنبه توریستیش، انشالله که شما اینطور نباشین، نمیذاره درود خونه رو ببینیم. مثل پارکه، پارک واقعا دشت نیست، آدم تو دشت دارد عالم غیب و در عالم شهود مرتبط میبینه، یه چیزی دیگه است. ممکنه شما این واژه ها را به ذهن دو نیاد، اما اون حسی که برادون میاد، اگه یکی بیاد بگه که آقا اینجا تو بیش از اون که محدودیت میبینی گستردگی مگه نمیبینی؟ گستردگی هم که خصوصیات غیب و تجرد است. ناخودآگاه اصلا انگار دوتا نیستید با خودتون. مساجد و معابد اصلا روح برزخی رو به هنر میوردن، یا هنری که میوردن افق برزخی را نشون میدادن. حالا شما حساب کنید مسجد تبدیل به موزه کنن، یا نه آثار هنری آثار هنری مساجد و معابد بردارن بیان تو موزه. خب اینجا دیگه اولا به قولشون یتیم خانه هنر شد، در حالی که در فرهنگ معنوی زادگاه و خانه هنر مساجد و معابد و زیارتگاه ها بود، با انسانهایی با معنای غیر از معنایی که فرهنگ غرب به میان آورده. انسانی که به معبد و حرم می رفت زائر بود، و امروز کسی که به موزه می رود توریست است. کدوم گم شد؟ معبد گم شد، زائر بودن ما گم شد، زائر در صدد آن نبود که چیزی بر اطلاعات خود بیفزاید. اینا رو بلدید. افق گشوده خودش رو میخواست تجربه کنه، میخواست صفات رذیله خود رو از خود بکاهد و خیشتن ازلی خود را دریابد. عجیب این جمله با این، شما در بی نهایت وجود حاضر بودین دیگه. شما کی خلق شدید؟ وقتی خدا دید خودش رو و علم به خودش متوجه امکان شما بود. شما از وقت تا ز دریای عدم تا به وجود این همه راه آمدیم، خدا حافظ و رحمت کنه، که ز دریای عدم، عدم نسبت به خودمون، اما نسبت به حضرت حق که علم حق بودیم، ما از علم حق همین طور اومدیم تا حالا که در افق خودمون اون بود وجودی حضرت حق رو در نسبت به خودمون حس میکنیم. حالا میگه خب در معبد اینا میشه، در زیارتگاه اینکه هوس میکنید دوباره برید کربلا، خودتون هم نمیدونید برای چی بخوای برید، خب برای اینکه الفاظ ندارد این نوع حضور. این نوع حضور، حضور یافت خود است در اون عهد ازلی. میگن چرا یادمون نیست؟ آخه اگه یادت باشد که یعنی فکر کرده، اگه فکر کرده که دیروز امروز میشه. انقلاب اسلامی با خودآگاهی نسبت به این هم. تمام اینا امام خمینی بدون اینکه این جمله رو بگه، آنی که میخواست یه موزه رو ببینه میدونست که چه بلایی سر آثار هنری اومدن. معلوم است باید در جریان باشید، ولی یه چیز دیگه رو میخواد به شما عطا کنه. انقلاب اسلامی با خودآگاهی نسبت به این امر و در مواجهه با فرهنگ غربی در حال تحقق تاریخ دیگری است. من اینا در رهبری میبینم و در خیلی ها نمیبینم. در ره، یعنی همین امروز صحبت حضرت آقا که کامل گوش ندادم، همه حرفش این بود که ما یه چیزی دیگه رو میخوایم به بشریت بده. ما متذکره یه امر دیگه ای هستیم. خب یه امر دیگه، باید بشر آگاه بشه که اون امر دیگه ادامه غرب نیست. من ادامش همین رو نوشتم: تاریخی که نه موزه جای معبد نشسته باشد و نه زائر به توریست تبدیل شده باشد. بله، حالا مثلا جالبه، اگه کار بده دست دولت، هر چیزی رو میخواد توریست کنه دیگه. مثلا شنیدین دیگه، همین بن سلمان امسال حاجیه که رفته بودن مکه، میگفتن اصلا کاریمون نداشتن این شرطه ها، این وهابی ها هم حذف کرده بودن. چرا؟ بن سلمان یه نقشه‌ای برای خودش داره، اون مخصوص که بناس مکه و مدینه توریست، محل توریست بشه. وقت توریست کاری به عقیده کسی نداره، با کسی هم دعوا نمی کنه. میگه بیا ببینا برو، حالا میخواد 6 دور 5 دور 3 دور دور اینجام بگردی بگن، فضا رو میخوان توریستی کنن. خب اونا اون کارو بکنن، برای ما چه نفعی داره؟ که ما در جهانی که نه توریست است نه وهابیت خودمون رو حاضر میکنیم و اینا نمیفهمن. همه زمان شاد دیگه، هر کاری دشمن ما بکنه به اعتبار هویت توحیدی ما، زمان و زمین را به نفع ما خالی میکنه. 25. توریست زائر امروزی است، میخواهد یاد بگیرد تا موضوعی برای گفتگو داشته باشد. توریست حاکم مطلق تمدن هاست. خیلی جمله درستیه، جمله ادامش خودش روشن میکنه. موزه ها را برای او میسازند، هتل ها را برای او برپا میکنند، معبد ها را برای او به نمایش میگذارند. مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله مال توریست ها میشه دیگه، شما راحت نمیتونید برید. تازه حالا شانس هم گفته جمهوری اسلامیه، اگه جمهوری اسلامی نبود اصلا زورام نمیذاشتن نماز بخونی. مقدسات را برای او بی سیرت میکنه. مقدس یعنی چی؟ نه همینه که میبینی آیه پایه و بنیاد و آغازی، نه، توریست میخواد همه چیز را هرچه زودتر به دست آورد، میخواهد هرچه زودتر ببیند بهره ببرد و به خانه برگردد. حوصله شاگردی و انتظار شکفتگی را که در سکوت به دست می آید ندارند. توریست شتاب زده است چون پراکنده است و پراکنده همچون قباری از خواسته های متضاد، یعنی خواسته های متضاد جمع بشه، یه آدم پراکنده همه جا می خواه بره، همه چی هم بدونه. تو همین سفر کربلایی خب دیدید بعضیا بابا حالا زیارت ولی الهی است در همون صحنه ای که صحنه ظهور زوار است. بنده خودم ادعام این بود، به نظرم تو اون کتاب هست، که اگر اینقدر جمعیت زیاد بشه کنار حرم حضرت سیدالشهدا که آخرین نفر 300 کیلومتر با حرم فاصله داشته باشه، شما همین آخرین نفر رو که زیارت کنی تمام حسین ابن علی یا حرم رو همه رو زیارت کردی. چرا؟ بلکه سعه نوریست، جسمی و مادی که نیست که. خب حالا بله، هرچی که امکان جلوتر بشه که دور بودنت موجب بی احترامی بشه، خب نباید بی خودی دور باشی. تو طواف هم همینطوره دیگه، شنده نگم میگم مطاف حد نداره، یعنی شما اگه میتونی بری جلوتر برو جلو، اگه آدم هست بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب، هرچی هم بیای عقب، اما آدم جلوت باشه. مطاف حد ندارد که حالا لازم است که بریم اون لاوالوها که این. اما توریست که اینجوری نیست که در سعی رحمت الهی باید خودش را ببینه، نه، اون یه چیزی میخواد یادگیره داشته باشد برای گفتگو و پوز و میدونم که میخرد که بره تاخچهش بذارد بقیه ببینن. بله، و پراکنده است همچون قباری از خواسته های متضاد، میخواهد همه چیز را در حد فهم او پایین بیاورند. خیلی درسته، میخواهد همه چیز را بخرد و هر چه زودتر نهایت استفاده را از آن ببرد، لذا خواهان برنامه های فشرده است و برنامه فشرده مستلزم آن است همه دیدنی ها و شنیدنی ها و آموختنی ها یک جا متراکم و تقلیل یافته باشند. و در یک کلمه، حالا انقلاب اسلامی راهیست جدای این نوع بودن. همه حرفا، یعنی اون طرفا ببینید، حالا ببین چقدر باید از اون نحوه بودن فاصله بگیرید. من یه یادداشتیایی هم دارم شاید کمک بکنه. زیرا عالم و ساحت دیگری را مد نظر بشر قرار میدهد. انقلاب اسلامی کارش اینه که راه هماهنگی با شیوه زندگی مدرن نیست. اصلا ما نیومدیم راه هماهنگی با زندگی مدرن رو یاد بدیم. اون گروه سوم این کارو میکردن، اونایی که ترامپی بودن اومده بودن تو ایران و دارندن به قول خودشون تلاش میکنن. ولی انقلاب اسلامی این نیست، و انشاءالله بعدا با هم روشنتر حرف میزنیم. خب وقتی انقلاب اسلامی این نیست، این تاریخ هم تاریخ تحقق انقلاب اسلامی است. دائم اینا هی بیچارا کلی برنامه ریزن میریزن میریزن میریزن، داروهای مردم هم قایم میکنن، بعدم جاشون تو زندانه. این همه ثروت، دقت کن، اون قاضی گفت خانم شما که ثروتت نه اختلاسش 170 میلیارد تومنه، ثروتش 470 میلیارد تومنه. گفت چه 470 میلیارد تومن ثروتته، از چی میترسیدی که ور بشکنی؟ گفت من ترسم ور بشکنم. نه، اونها رو ولشون کن. این آخرش، این تاریخ انقلاب اسلامی است. شما اینو بدونه، دائم اون جاهایی به بن‌بست برمیخورید که میخواید که شما جای انقلاب اسلامی شیوه مدرن اینا جایگزین کنی. خوب روش بد بمونید. زیرا چون بحث ما این است، در یک کلمه انقلاب اسلامی راهیست جدای این نوع بودن، زیرا عالم و ساحت دیگری را مد نظر بشر قرار میدهد که راه هماهنگی با شیوه زندگی مدرن نیست تا در آن خشونت، طمع و تضعیف نوع دوستی در میان باشد، بلکه حضور نوعی از زندگی است که در آن قناعت و کم اندوختن و و همیاری در میان است. و صلی الله علی محمد و